عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء. خب خدا شاکریم که به روز ششم رسیدیم. امروز هم بحث ما ساده است، چون در ضمن مباحث اینها رو بحث کردیم، امروز متراکم تر بحث میکنیم برخلاف روزهای نخست. بحث ساده است و برخلاف دو بحث آینده که تحلیل میکنیم ساختمان شبه استدلال شبهه رو، اونها کمی منطقی و پیچیده میشه و باز دوباره 4 جلسه دیگه داریم دیگه. یه 2 جلسه احتمالاً تا حدودی پیچیده است بحثای، 2 جلسه هم سهله. در این حال به نظر من خیلی جذابه، چون تعامل با شبهه‌گر را تحلیل میکنیم و عناصری در آیات رو رهگیری میکنیم که کمتر بهش توجه کردیم در حالت عادی. قاری ما کجا رفت؟ خیلی قاری خوبی بود، ماشالله ماشالله، آفرین بر شما، صلواتی براش بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب امروز درباره روش‌های پاسخ‌دهی صحبت می‌کنیم. جلسه گذشته درباره روش ابراز شبهه صحبت کردیم که گفتاری و رفتاری و مرکبه. این هم همون ساختمان رو داره. پاسخ‌دهی هم به همون شکل، یا گفتاریه یا رفتاریه و یا مرکبه، مرکب از گفتار و رفتاره. در گزارش های قرآنی چنین چیزهایی دیده میشن. امروز انشالله فرصت خواهیم داشت اون آیه مبارکه سوره بقره رو 62 رو که درش مهم تکثرگرایی اون رو بحث کنیم. آقای شکرانی دیروز تشریف نداشتن، مشکلی پیش اومده بود، یعنی کسانی که طرف بحث بودن نبودن دیروز. خب کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، نمای کلی بحث ما ساده است. روش های پاسخ‌دهی گفتاری هن یا رفتاری هن یا مرکب هن. ببینید وقتی میگیم گفتار و رفتار، یعنی 2 تا ابزار معمول دیگه برای انتقال پیامن. فراتر از این نمیشه تصور کرد اصلا. فراتر از گفتار و رفتار چیزی نیست. شما حتی وقتی اینها رو به علائم هم تبدیل میکنید با سطحی از بیانات شماست، البته متکی به بله گفتاره، بله یعنی پیام رو منتقل میکنید دیگه. بله چون مبتنی بر وضع ملحقش میکنید به گفتار. خب معمولا روش ابراز پاسخ تابع روش ابراز شبهه است. اگه شبهه گفتاریه پاسخ گفتاری، اگر کسی که مبتلا به شبهه است یا شبهه‌گره وارد عمل میشه پاسخ ها هم با عمل همراهه. این یه نکته جالبیه، یعنی در حد یک فرضیه است اینا که میگم، ما اینا که عرض میکنم نیاز به استقراء تام داره، ولی اینها دیده میشه در گزارش هایی که بنده براتون فراهم کردم. چون نسبت دادن به نحو قضیه حقیقی به قرآن واقعا نیاز به استقراء تام داره. نمونه های فراوانی هست که ما اینا درش میبینیم. اگر شبهه گفتاری ابراز شده پاسخ نیست، گفتاری است. اگر شبهه رفتاری ابراز شده پاسخ نیست، رفتاری است. اگر مرکبه پاسخ هم مرکبه. البته گاهی هست شبهه گفتاریه اما پاسخ مرکبه، مثل شبهه این چالش نظری ملائک. ملائک فقط یه سوال استعجابی میکنن اما خدای تعالی هم پاسخ گفتاری داره، هم یه نمایش ترتیب میده، یه بگو مگوی رو را میندازه، گفتگوی رو نه بگو. اینا چرا برعکس شده؟ در روش پاسخدهی گفتاری پاسخ در قالب گزاره های کلامی بیان میشه دیگه، یعنی اسم و فعل و حرف و همین صنعت کلام، نه کلام در علم کلام، همین سخن گفتن استفاده میشه. روش من آخرین بار اینو کنترل کردم اینجوری نبود که تیتراش بعد بیادا، اینجوری بهتره، معماگونه است عنوانش میاد. روش پاسخدهی گفتاری اشتباس مانند روش بله درسته، این تمرکز من به هم خورد. روش پاسخدهی گفتاری مانند روش گفتاری بیان شبهه بیشترین فراوانی را دارد. درسته عبارت. اونجا گفتیم که روش ابراز شبهه بیشتر به وسیله گفتاره، پاسخته ایش هم همینجوری با هم دیگه تناظر دارن. نمونه اول که مکرر اینجا بحث کردیم و واقعا مکرر جای بحث داره در این قسمت اول گفتگوی ملائک با خدای تعالی، و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. این قاله اول ربطی به بحث شبهه نداره، اما از اینجا قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. از همه این عناصر به دلالت‌های التزامی شما به عنصر شبه استدلال راه پیدا میکنید. اینها رو انشالله نشان خواهیم داد. اینها مشکلش اگر کسی متوجه شد که در این سؤال ملائک چطور عناصر استدلالشون درش هست، به اون دستگاه شبه استدلالی راه پیدا میکنه. قال اینی اعلم و ما لا تعلمون. این اعلم و ما لا تعلمون حجت دیگه، حجت استدلاله. این حجت استدلال باید مقدمات اون شبه استدلال فرشتگان و ملائک رو در هم بشکنه. اونا باید استخراج بشن از متن که اونها روی چه اصولی نگران شدن. این روش پاسخدهی گفتاری خدای تعالی است. اگه یادتون باشه در جلسه گذشته گفتیم روش ابراز شبهه یا روش پاسخدهی در یه پاورقی نوشته بودم براتون، که اینها گاهی در گزارش‌های قرآنی گاهی مستقیم از جانب خداست، گفتارها گفتارهای مستقیم خداست، گاهی این گفتارها روایت میشه از انبیا و صالحان و قرآن هیچ داوری نمیکنه، یعنی تایید میشه به وسیله خدا، مثل مهاجه ابراهیم علیه السلام که نقل کردیم. این نمونه، نمونه گفتار مستقیم خدای تعالی است در برابر شبهه. نمونه دیگه، و قال الذين كفروا اذا كنا ترابا و آباؤنا انا لمخرجون. این سوال، سوال انکاریه دیگه، انکار میکنن که اینها مبعوث بشن دوباره. لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين. این ادعاشونه. حالا پاسخ چیه؟ پاسخ گفتاریه، توصیه به رفتاره، منتها پاسخ گفتاری را امر به گفتاره، امر شده به پیامبر اکرم که بهشون بگو قل سیرو فی الارض فاندرو کیف کان عاقبت مجرمین. یه نکته اینجا به شما بگم، من شبهای چهارشنبه بله یه مباحثه‌ای دارم، مباحثه قرآنه. من تو این کتابم این قولهایی رو که خدای تعالی به پیامبر، خطاب به پیامبر می‌فرماید قول، راستشو بخواید از رو دست فکر کنم حضرت آیت الله جوادی، از ایشون الهام گرفتم که اینها، یا از یکی از شاگردان برجسته ایشون از دوستان ماست، که این قولها آموزش به پیامبرن. و اون موقع دلم خوش بود که خب اینو تقریر کنم که داره به پیامبر آموزش میده خدای تعالی. ولی بعدها تو همین مباحث شبای چهارشنبه از مباحثم پرسیدم که این قولها به نظر شما چیه، و بعد دوباره فکر کردم خودم، دیدم اون جواب قبلی من راضی نکرد. اینا فلسفه این همه بگوها در قرآن چیان واقعا من نمیدونم. اگر کسی از دوستان میتونه اینو رمزگشایی کنه، چون خدای تعالی اصلا میتونست اینجا این کلمه رو نیاره. ببینید ان هذا الا اساطیر الاولین، این قول رو حذف کنید، سیرو فی الارض فندرو کیفا کن عاقبت المجرمین، چه مشکلی پیش می اومد؟ شاید نگید، چهار میخش کنید، محکم استدلال کنید به این دلیله. در این که خب این آموزشیه، مثلا به پیامبر حرف تو دهان پیامبر گذاشته میشه، این نمیدونم، این باید یه آثار روحی داشته باشه، یه چیزی داشته باشه، یا به قول آقا به لحاظ اهمیت. بله خب این یه نوع لازم فائده خبر هست، یه نوع دلالت داره بر این، اما کاربردش احتمالاً این نباشه. بله این نشان میده که پیامبر حتی اون چرا، البته این نیست، این خودش وحیه، این چارچوب بسته وحیه، از جانب پیامبر نیست که پیامبر بگه خدا به من گفت بگو. نه بالاخره جواب سابق من، منو الان اگه شما کتاب رو ببینید اون جواب رو من واقعا من خود منو قانع نمی کنه امروز. خب باید استدلال کنی به چه دلیل اهمیت. خب باشه، سیر و فلس قرآن رو پیامبر میگه، ابلاغ میکنه، پیامبر آمد، پیامبر رسالتش رو بر اساس قرآن بیان میکنه و خیلی جا هم این نیست، این ماده خیلی جاها نیست. قل فرق اینا چی هن؟ اگه میگه اهمیت داره باید تعمیم بدی، همه جا باید بگه، بس اونجا بی اهمیته؟ نه اینا رو باید استدلال کنی از کنی. خب این که تأکید هست جاهای دیگه، ببین اینا در جای وقتی بپرسی چرا در فلان جا قول نگفت باید حل کنید ها، روشنه؟ یعنی اون جایی که نگفت نفرموده خدای تعالی، پیامبر دیگه تأکید نیست که بگه، در حالی که پیامبر با قرآن تبلیغ لأندرکم بهی و من بلغ. بله
جا تا جاش فهم میکنه، مثلا این جایی که سیاق آیه اینجوری است که قبلا از بای قبلی از خود پیغمبر سوال کردن، جاش بود که خداوند پیغمبر بگه خب حالا که از تو سوال کردن تو اینا بگو بشه.
نه مواردی داریم که خدای تعالی میگه بهشون بگو، خودت سوال کن، بعد باز میگه قول، هم سوال رو به پیامبر القا میکنه در متن آیات، هم پاسخ رو بهش میگه بگو اینجوریست، اینجوری سوال کن، بعد خود خدا میگه بگو اینجوری. نمونه هاشو بیارم براتون. انحصار در پاسخ، آخه ادات حصر نیست، حصر حصر حاجا، من مطالب استاد رو تلقی کنم، حصر اداتی داره، دال میخواد، عنایت دارید؟ ما اگر بگیم این حصره باید دال بر حصر رو هم نشان بدیم.
دال بر حصر همین قول هست که شما میگین، بدون این قول هم جمله کامل بود، ولی چون اینجا قول آورده یعنی جواب اون قول هست، صرفا این مقبول این قول هست، اونجوری بر حصر بودیم، خود این به نوعی یه نوع حصری رو
میدونید. آجا شما دارید یه ادات حصر درست میکنید، یه سبب حصر دارید تأسیس میکنید که
تا با حال هیچ کدوم از دانشمندان ادبی این کار رو نکرده. بله بله دیگه، یه چیزی میگیم همینجوری باید تعمیم بدیم.
به نظرم میرسه اساس امامی گفتند اصلی که در گفتند و شمیدن هست در دانست در نیست. شاید اینجا خدا خواست اون اثر رو به واسطه که حضرت رسول بیان بکنه تأکید بکنه که این حالت پیش بیاد.
خب همون تقریبا مطلب استاده، همون مطلب شما حصر بمید، چون حصر هم یه نوع تأکیده، شما تأکید میفرمایید. آی شکرانی شما مشکل ما را حل کن.
سلسله مراتب مقامی که در واقع خدا مستقیم مثلا اونجا که میگه ولی آیا الپارترون یا یک کسانی که بر خودتون اصراف کردین یا همین آیه، اون به اصطلاح ادب به اصطلاح عرف گفتگو رعایت بشه که اول خدا به پیامبر بعد پیامبر به
مخدر. ببینید هر قاعده ای تأسیس میکنید باید همه جا تعمیم بدید ها، قواعد اینجوری نیستن هر جا ما دلمون بخواد جاری بشن. ببینید اگر قرار ادبی بشود همه جا باید این ادب جاری بشه الا ما خرج به دلیل، درسته؟ یادتون باشه هر جا قاعده ای وضع میکنید این قاعده فکرشو بکنید همه جا باید کارگشا باشه و پاسخگو باشه. حالا اون آیاتی که سوال برانگیز بود و منو از جواب خودم به اصطلاح ناراضی کرد سوره انعامه. آیه خب ببینید این هر چیزی میگید لوازمی داره، باید به اون لوازم ملتزم باشید. جاهای دیگه ای که قول نیست ما با کلام تبلیغ نمی کنیم. چی فکر بکنید چی فکر نکنید واقعیت چیز دیگه هست. مثلا در الحمدلله رب العالمین هیچ ماده قول نیست، شما اینو نمیگید برای دیگران تبیین نمیکنید. چی؟
نمیگه بذار مردم با زبانت هم بکن.
نمیفهمم.
نمیگه که
آی بابایی یه میکروفون الکی به ما نشون دادی چی شد بعدش؟ فقط در اینکه نشان بده دلالت غیر کلامی.
نمیگه با زبانت بذار مردم هم بکن
نه اصلا خودش سنف کلامه. ببینید شما اونجا انشاء میگیرید الحمدلله، درسته؟ باید مشکل رساله حضرت امام هم حل کنید، بلکه فکر کنم دیگر علما، من خبر ندارم، امام میفرماید اگر در حمد قصد انشاء کنید نمازتون باطله. روشن شد؟ اگر این چیزی که میفرمایید لازمش اینه که الحمدلله رو در اونجا انشاء بگیرید. نمیدونم متوجهید لوازم کلامو؟ احسنتون. بله آقا. من خیلی متوجه نشدم که حقانیت پیامبر رو اثبات کنه. آیه زکریایی بخواد خودش بگه.
علیک. دیگه دارم باز.
مثل اینکه تموم نشده بس.
یه مطلبی داری به نام تخیل. یعنی هر شخص باید یه تخیل نیکوی داشته باشه. قرآنم
کجا داریم اینو؟
همین ضمیر ما که به اصطلاح مقاله ها نوشته شده تو این زمینه، تخیلی که شخص داره در درونش. بعد قاعده مثلا داریم قاعده زرین که میگه هر چه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، هر چه برای دیگران میپسندی برای خود هم بپسند. انسان ها برون میداره که تخیلش اون درونش یک وضعیت خوبی برش بگذره.
خب
به اصطلاح محافظ ضمیرش یه چیز خوبی باشه، میشه اینجوری محافظ ضمیر. حالا این آیات که قول داره تو شاید ما رو تحریج میکنه که اون ضمیرمونو اون تخیلمونو بر این مفاد اون آیه مدیریت کنه.
من که متوجه نمیشم. اسم شریفتون چی آقا؟
من زرگر هستم.
زرگر خیلی جالبه. رگباری شما فرضیه سازی میکنی، این خیلی خصلت جالبیه واقعا، خیلی جالبه. یعنی چیزایی که خیلی خیلی دور از ذهنم هست شما میاری تو صحنه عنوان فرضیه و احتمال مطرح میکنی.
چون من نظرم هست
اگر بعد از این بتونی اینا رو پخت و پس کنی، نقض و ابرام کنی، خیلی دیگه نور علی نور زرگری حسابی میشه. خیلی خوب. من واقعا متوجه نشدم چطور نیت مثلا فکر خوب در درون منتج بشه به اینه که در اینجا حکمت تسریع خدای تعالی به قول رو به اینکه امر به فرمان به گفتار رو توجیه کنه. آقا بنده بشو تموم بشن
هر شود که اساتید
بعدیشون
اینها تو این رابطه مثلا میگن موقعی که نماز میخونین به دابستون داشته باشین با خدا، حمد رو که میخونین شما دارین بیشتر با خدا حرف میزنین، به قول هو الله که میرسین اگه خوب نماز بخونین میشنوین که خدا داره با شما حرف میزنه.
خب دیگه خیلی عرفانی شد
واقعا. همینه، اگه دقت بکنیم میبینیم که اون تخیل ما رو برمیانگیزه جاهایی که قول داره.
تبیینتون نیاز به واقعا به زحمت داره. الان من متوجه نمیشم ایشون میفرماین کلمه قول اثر روانشناختی داره، درسته؟ برانگیزاننده است. ما واقعا رابطه علی میان کلمه قول و این انگیزش رو درک نمی کنیم. در باید در قاموس و بسیار روانشناختی آقای زرگری باشه. آقا در خدمت شما. من یه خاطره براتون میگم، تو بحثمون سبکه دارم باز میکنم بحثی که شما هم سر حال و با نشاط بشین. من یه وقت متوجه شدم یکی از شاگردان من اصلا به من گوش نمیده، من ازش چیزی میپرسم پاسخ نمیده، منو تحریم کرده بود سر کلاس. خیلی گذشت، خب گفتم لابد یه مکروهی یه امری دیده که منو اینجوری مجازات میکنه. بعدها یکی به من گفت از دیگران که گفتم ایشون مشکلش چیه، چرا منو تحریم کرده سر کلاس. گفتن که ایشون یه بار نوبت خواسته، خب تو نوبت سخن گفتن بوده، شما یادت رفته تو هیجانات. چون من معمولا بحثام اینه که دو طرف است، خیلی لذت میبرم از مباحثی که از شاگردان تلقی میکنم از مستمعان، شما که استاد منید. از مخاطبم وقتی میشنوم مطالب رو خیلی بهره میگیرم. اینو یادم رفته بود که این در بین بس این ایشونم بوده و نوبت داشته صحبت کنه و من گذشته بودم مثلا نوبت رو به دیگری داده بودم. منو تحریم کرد تا آخر دوره دیگه یخش آب نشد. حالا من اگر فراموش کردم منو عفو کنید، منم آدم غافلی هم گاهی غفلت میکنم.
بله عرض خدمتون که این قولهایی که تو آیات قرآن در پاسخ شبهه‌گران میاد شاید حکایت از پاسخه یه شبهه خفیه اونهاست که در دل دارن. وقتی شبهه میکنن اونها اون شبهه خفیه تو دلشون اینه که نسبت به نبوت پیغمبر شک دارن. خداوند با گفتن این قول میاد حمایت از پیغمبر میکنه و اون شبهه خفیه اونها رو پاسخ میده.
خب همین مطلبی بود که آیه زکریایی فرمودن دیگه، که این وحی امانت داره، بگونید ساخته رسول نیست، این همه بسته کامل سخنه که از جانب خدا میاد. نه هنوز من عقدم باز نشد. آقا اینجا یه نفری میخواست. بله
خدمت حضرت استاد عزیز بزرگوارمون و دوستان عزیز، البته یه مطلبی به نظر ما حقیر رسید، انشاءالله عرض بکنیم، انشاءالله که امیدواریم استفاده ببریم. من فکر میکنم که طبق آیات کریمه قرآن و روایات رسیده از ائمه معصومین، خدای متعال دوست می‌دارد که یه نحوه ظلمت شکنی به دست نبی مکرم حضرت ختمی مرتبت انشاءالله صورت بگیره به حول قوه خودش، همونطور که تو آیه شریفه می فرماد ما رمیت، ای پیامبر وقتی تو تیر میندازی این تو نیستی که تیر انداختی و ما انداختیم. و در اون جاهایی که خلاصه این کلمه مقدس قول خب ظاهر امر داره دیگه، خدای متعال به پیامبر عظیم و شأن امر میفرمان که از جانب ما تو به اینا بگو قل هو الله احد، قل سیرو فی الارض. و از جاهای دیگه ای که این کلمه مقدس اومده حضرت حق با استفاده از اون عظمت و قوه الهی که خدای متعال در قالب انوار مقدسه در دل مبارک و سینه مبارک نبی مکرم به ودیعت و امانت گذاشته و حضرت مأمور به ابلاغ هست، مأمور به هدایت هست، گهگاهی نیاز هست به واسطه استفاده از این کلمه مقدس گل با توجه به جایگاه مقدس خودش و اون فضاهایی که پیش میاد، مثلا در برخورده با مثلا عموی خودشون ابولهب یا مثلا مشرکین دیگه که اینقدر اذیت و آزار به نبی مکرم فرمودن، یه نحوه دلگرمی هم به وجود مقدس پیامبر عظیم الشان که ای پیامبر ما بدون ما تو را تنها نگذاشتیم، بدون این تو از طرف ما این حرفا قراره می به اینا ابلاغ بکنی و بگی و ما دوست می‌داریم که یه نحوه ظلمت شکنی از ناحیه تو که به حول قوه خود ماست در قالب زندگی اینا، در قالب فکر اینها، سیاست اینها و اون بساطی که برای خودشون را انداخته بودند و دم و دستگاهی که جور کرده بودند یه نحوه ظلمت شکنی به دست تو بشید. قل هو الله احد بر محمد و آل محمد صلوات.
دوستان کسی قانع شد از این پاسخ؟ خب اسم شریفتون آقا؟ آقا نوری؟ آنالویی؟ آی آنالویی خیلی کلمات مؤدبانه و فاخر به کار بردن، خیلی دلچسب این توصیفات درباره کلام الهی، واقعا خودش یه ذوقه. هر ممکنه برخی از ما اصلا نتونیم اینجوری سخن بگیم، اما در درون سخنشون هیچ برهانی نبود و با تفصیل فراوان. عنایت دارید اگر ما با فخامت هی مطالب رو تکرار کنیم جواب نمیشه. اگر شما ادعا کردید که در اینجا میخواد به پیامبر دلداری بده، لازمش اینه اونجایی که قول نداره دلداری نده، عنایت دارید. گفتیم قاعده وقتی وضع میکنید، این قاعده باید همه جا باشه الا ما خرج به دلیل. قاعده وضع میکنید، عنایت دارید. بنده سوالم در کل قولهایی که به کار رفته اینجا ببینید، این آیه‌ای که براتون آوردم، قل ایو شیئن اکبر و شهادتن، قل الله، هم سوال القا میشه هم پاسخ القا میشه. اینا واقعا من نمیدونم حکمت این گفتن قلها چیه، این رابطه کلامی مستقیم با پیامبر اکرم نمیدونم واقعا چیه. اون جواب قبلی منم منو راضی نمیکنه، چون مفاد بسیاری از اینا رو پیامبر خودش میدونه، آموزشی نیست. اون نظریه بنده که من در این کتاب فکر کنم نوشتم که این قولها خدای تعالی در مقام آموزش پیامبر خودشه. ما میگیم حرف میذاره تو دهن دیگری، برام اون موقع هیچ مشکلی پیش نمیومد که گفتم خب خدا به پیامبرش آموزش میده. بعدها دیدم نه، چی آموزش میده؟ پیامبر اینا رو میدونه. نه اگر نیادم مشکلی نداره، اگر نیادم پیامبر این آیات رو میگه. بالاخره سوالیه، انشالله که دوستان ما حلش کنن. خب مسلسل فرضیه سازی در خدمت شمایی. میکروفون رو بدید.
آمون یه متشره مخصوصا عرفا تو آثارشون من دیدم، مثل آقای تذکرتور یا شیخ عطار از عطار نیشابوری، فکر کنم تو محی دین عربیه تو سرگذشته ایشونه که در احوال ایشون میگه من یک مرتبه قرآن رو خوندم به حالت که حس بکنم خدا داره برای حضرت رسول میگه صلوات الله علیه یه مرتبه کل قرآن رو خوندم به حالتی که برای مؤمنین انگار داره نازل میشه و اونها رو داره تحریک میکنه به مخاطب قرار میده، و یک مرتبه خوندم به حالتی که بر خودم داره، بر نفس خودم داره القا میشه. میخوام از این استفاده کنم و به این نتیجه برسیم که این قول ها یک مرتبه بله درباره حضرت رسوله و ایشون رو داره به یک موضوعی تحریک میکنه، تغییر میکنه. یه موقعی هم هست هستن روانه کلی مؤمنین را برمی انگیزه برای مسائلی که توش تاکید
برگشتن به فرضی اولش. خیلی خوب اینو قبلا گفتی آیه چی، الان میکروفون دستت
تو مامان الان فرمودی که بر حضرت رسوله. میخوام عرض کنم که نه، میتونه کلی باشه، همه رو در بر بگیره.
بله روشن شد. یعنی شما باز همون تبیین رابطه علی انگیزشی رو دارید میگید به یه بیان دیگه، همون فرضی اولتون.
یا اینکه سوال یه سوال مقدری هست، مثل قل هو الله احد که در تفسیرش داریم سوالی که مشرکین میان در مورد ماهیت خداوند از پیامبر میپرسن، چند روز پیامبر جوابی نمیده و بعد سوره نازل میشه که به اونها بگو که خداوند این ویژگی ها رو داره و شناسنامه ای از خداوند در سوره قل هو الله احد بیان میشه. میخوام بگم که در این جاهایی که قل اومده یه جور تأکیده بر این که من پیامبر این جوابها رو نمیدم، این جوابها مستقیماً از سمت خدا اومده و این قل یه جور تأکیده بر این که جواب از سمت من پیامبر نیست، چون کفار با پیامبر که صحبت میکردن و پیامبر یه جوابی به اونا میداد.
سیار
این مطلب
خب ببینید، اینم لازمش اینه که هر جا قول نباشد یعنی از جانب خدا نیست. چجوری استدلال رو چیدن؟ استدلال رو اینجوری چیدن که هر جا قول اومده مبین اینه که از جانب خداست. خب فراوان آیه القا شده که درش قول نیست، اونا یعنی از جانب خدا نیست. بسیار خوب. اهمیت و تأکید و حصر اینا همه یک نسقن، اینا دال میخواد، دال میخواد، دال بر این که اینا حصر این تأکیده چیه؟ چون عدات تأکید، صنعت تأکید یه چیز خاصی داره، چیز شناخته شده ای داره، اینا هیچ کدوم از اونا نیست. کدوم مفهوم؟ ببینید اگر اینجوری باشه، چون این هرچی که خدا آورده یعنی تأکید، چون آورده دیگه، این مبناش اینه، کبرای استدلالش اینه. روشنه؟ آره. یعنی اینها اینایی که پشت صحنه شما رو به این فرضیه ها میکشونه. باز برمیگردی به انگیزه آقا. نگفتم شما رو تأکید. شما رابطه علی برقرار کردی میان کلمه قل و ایجاد انگیزه. شما تو مؤکدین نبودید. خیلی خوب، عبور کنیم.
این قلهایی که گفته شده میتونیم بگیم که در جواب سوالات مشرکین و اون سوالات
بودید. دوباره تکرار میکنید مطالبتون. بله، همیشه یه چالش نظری بوده، اصلا مفروض بحث ما اینه. اگر قول نبود چه مشکلی پیش می اومد؟ میخواید مطالب رو تحلیل کنید، همیشه این عناصر رو حذف کنید. حذف کنید ببینید اگر برداشتید چه مشکلی پیش میاد. اونقدر فکر کنید، مثل یک مسلسل فرضیه سازی، فرضیه سازی کنید و نقض و ابرام کنید تا برسید به جواب. قطعا جواب داره، قطعا حکمت داره. عنایت دارید؟ ممکنه حتی این مواردی که میفرمایید درست باشن، اما ما میخوایم یه قاعده عمومی باشه. عنایت دارید؟ خیلی خوب، این نمونه رو ببینید. این اصل چالش ما بود تو مباحثه. جالبه، من گفتم اینا جنبه آموزشی داره، مباحث من مجاب شد و پسندید. بعد که دوباره خودم اشکال کردم دیگه اردمون موندیم. بله، برگردیم به بحثمون. صلواتی ختم کنید. محمد و آل محمد. خب استادی داشتی تا به حال جهل خودش رو تدریس کنه؟ آه؟ این نوبرشه واقعا. خیلی خوب، در اینجا خدای تعالی امر کرده به روش گفتاری. اینقدر ما میفهمیم که این دیگه فعل امره، امر به گفتاره. اینم نمونه ای که قبلا هم مرور کردیم. قال انا احیی و امید. قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. میدونید که به سه نفر از انبیا پدر میگیم ما، یکی آدم علیه السلام، یکی نوح علیه السلام، که بر اساس این فرضیه که طوفان نوح همه زمین رو در بر گرفت و اون شماری که ماندن خیلی اندک بودن و از قوم نوح بودن. و بعد ابراهیم علیه السلام به نص قرآن، ملت ابیکم ابراهیم. واقعا این حس عاطفی برای شما پیش میاد که شما پدری مثل ابراهیم دارید؟ اینا حتما استعطاف توش دیگه، روشنه؟ قرآن به تو در اینجا دیگه تردید نداریم، وقتی کلمه پدر رو خدای تعالی برای ابراهیم علیه السلام در خطاب با مؤمنان با پیامبر به کار میبره، قطعا میخواد یک رابطه عاطفی ابوت و مثلا فرزندی ایجاد بکنه میان ما و ابراهیم. روشنه در این که تردیدی نیست، چون ابراهیم که پدر به اصطلاح این که ما از نسل ایشون باشیم که ثابت نیست، همه مؤمنان. اما در این که رابطه پدری عاطفی ابوت خدای تعالی انگار جعل میکنه، مثل بحث دلیل حاکم هست، المتقی و عالم ملحق میشه به عالم متقی، ولو اینکه علم نداشته باشه، تحصیل نکرده باشه. ابراهیم علیه السلام پدر ماست. متوجه شدید استعطافی که ایجاد میشه؟ ما مؤمنان به پاره عواطف نیاز داریم، بخشی از این عاطفه ما به خدای تعالی است. آیهشو بگید. والذین آمنوا آفرین اشد حبا لله. یکی از چالش های بشر عواطفشن. ما اگر مثلا جایی میریم به ما درست حسابی سلام نکنن، ما آخونده خیلی مورد محبت مردمیم، شاید از یه جهت نازنازی شدیم، اذیت میشیم. لذا خدای تعالی در خطابات خودش یه منظومه عاطفی برای مؤمنان ایجاد کرده. در اون عبارتی که پیامبر اکرم میفرماید انا و علیان، چقدر عاطفه وجود داره، چقدر عاطفه وجود. حالا اینا چیزای جالبی ها، به اینا فکر کنید تو خلوت هاتون وقتی در غربت قرار گرفتید، بدونید شما از چه عواطفی برخوردارید. اون طبعا دو طرفه است، همجوری که شما رو متوجه میکنه که به ابراهیم علیه السلام به عنوان پدر بنگرید، اون سعه وجودی اون هم جوری ساخته که ولو در برزخ برا شما ابوت بکنه. خب قال ابراهیمو فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کارو بکن. فبهت الذی کفر. این خیلی گزارش جالبیه. این کلامی که ابراهیم علیه السلام فرمود خدای تعالی تقریر کرد، ردش نکرد در آیات که مثلا تعلیقی بزنه بگه اینجاش درسته اونجاش حتی است. نه خب روش پاسخدهی رفتاری، این روش بر عمل و رفتار پاسخدهنده استوار است. خود عمل نوعی بیان و بخشی از استدلال. اونی که خیلی مثال روشنیه مثال خسفه. خسف نقض میکنه ادعای استقلال قارون رو. قارون فکر میکنه مستقله، خودش بدون استفاده از سنت‌های الهی، نعم الهی اینا رو به دست آورده و خودبسندگی، یعنی نیاز به چیزی برای حفظ اینها نداره، اینا محفوظن، آسیب نمیبینن. چند تا تو به اصطلاح پس زمینه ذهنیش اینا وجود دارن که دست به اقدام میزنه، بعد خدای تعالی با خسف خودش و دارش نقض میکنه اون ادعای استقلالش. درسته؟ نقض اینه دیگه. موجبه کلیه رو چی نقض میکنه؟ سالبه جزئیه. سالبه کلیه رو چی نقض میکنه؟ موجبه جزئیه. ذهنتون آماده کنم برای مباحث منطق که در آینده داریم. عمل مصداقی روشن از مقدمه اصلی استدلاله. برخی گفتارها کارکرد رفتاری دارند. این یک لایه پیچیده‌ای در گفتاره. عنایت دارید؟ اونجا که خدای تعالی می‌فرماید انی اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، اون کلام ظاهرش، ولی درونش تهدیدم هست. تهدید یه عمله. روشنه؟ ها؟ آره. برخی استفهاما، شما مثلا فرزندتون کاری رو میکنه، شما بهش میگی اگه این کارو بکنی، شما داری حرف میزنی، اما این حرف نیست، این عمله. شما داری تهدیدش میکنی. اینها رو در چیزها باید پیدا کنیم. زمانی که قالب گفتاره اما باطن امر چیه؟ یه رفتاره. واقعیت این گفتارها خبر از رفتاره، خواه در مقام ابراز شبهه یا پاسو، هر دو اینجوریه. نمونه اول: و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک. این از اون موارده، این داره رفتار رو گزارش میکنه، قول ظاهرش، اما داره رفتار رو میگه. ما مقاومیم در مقابل ایمان، ایمان نمیاریم، ایمان نمیاریم داره از فعل حرف میزنه، یعنی در حقیقت ترک فعله که در حکم فعله. حتی نرالله جهرتن فأخذتكم الصاعقه. اینا در جای دیگه هم گزارش شده فراوان، چند بار این مطلب در قرآن اومده به تعابیر مختلف به تناسب اون پیامی که میخواد منتقل بشه. و انتم تنظرون فأخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون. خب دوستان مفسر من به من بگن این تندرون اینجا به چه معناست؟ من تو فرعشو بگم. شما رو صاعقه اخذ کرد در حالی که شما به دقت می نگریستید، شما رو صاعقه اخذ کرد در حالی که شما منتظر بودید خدا رو ببینید. آیا شکرانی تخصص شماست اینجا رو یک معناش کنی. نه، عرب به کار میبره در همین ماده چیز ثلاثی مجرد انتظار رو به کار میبره. بله. اخذت کم و سائقه و انتم تنظرون. مراد شما انتظاره. ببینیم ما الان دایر مدار بین دو تا مفهومه، انتظار داشتید خب یا نه داشتید میدیدید. نظارگر مرادتونه، درسته؟ بله. از فرط بهت شما هیچ کاری از دستتون ساخته نبود جز نگاه کردن. شما نگاه کردن رو ترجیح میدی. همون نگاه کردن. خب چجوری داله بر تهدیده؟ و انتم تنظرون خیلی خب داله بره اصلا نه که نشون میدم گزارش از احوال اوناست متکلم وحده نیست از جانب خدا بسیار خوب بگذاریم بله
مهلت
شما مهلت میدادید ببینید خطاب ها و شما مهلت میدادید این فرع سومی که اصلا خیلی بعیده آقای زکریایی از ایشون این فکاهه رو به ارث نبرده در همون نسب خودت باش خیلی خوب بله
شما خدا قائل به جسمانی نیست و نمیشه خدا را دید تنظرون رو تنتظرون بگید یعنی منتظر بودید بهتر نیست
و شما منتظر بودید نه سائقه رو که میتونستن ببینن و انتون تنظرون به چی تعلق میگیره؟ به یه چیزی که ببینن اون چیزهای دیدنی زیاد بوده اونجا کوه بوده جبل بوده فلما تجلل الجبل درسته؟ خدا رو نمیدیدن تجلی رو که دیدن سائقه رو کوه رو میدیدن اون سائقهی که برخورد کرد به کوه یعنی دیدنی بوده در اونجا حتی درباره شکافته شدن نیل و غرق شدن فرعون هم هست که و انتم تندرون یعنی جلو چشتون بود میدیدید چرا حالی است جمله بسیار خوب تحلیل خیلی زیبایی هرچند پذیرفتنی نیست ولی واقعا زیبا بود احسن چون ببینید باید دید ببینید شما حالا از چی میگیرید این رو خب میتونید از حال از جملات قبلتر هم بگیرید بله عرض کردم به همین دلیل زیباست قناعت دارید بله بله آنن ما دیدن دیگه آنن ما تا دیدنو بعد دوچار سعق شدن درسته فسعقه بعد مردن دوباره زنده شدن چی؟ آیه زرگر اصلا بحث خدا نیست اونا رؤیت رو خواستن خدا سائقه رو فرستاد درسته؟ سائقه رو که می دیدن که بله اونا سائقه رو می دیدن اصلا بله اگه خواستید واقعا یه بحثی بکنید با این آیه زرگری بحث کنید پر فرضیه است واقعا مسلسله نیازی نداره چون ببینید هم با تحلیل آیه شکرانی چی؟ خب واقعا برای مباحثه جلد و جیره خوبه آقای زکریایی. آقا نوبت خواستن رو دارم با تلفن صحبت میکنم. بله اصل نظارت رو میگن نگاه کردن همراه با دقته. منت دارید؟ این معنا رو داره. ولی آیا اینجا به معنای نگاه کردنه؟ چون این ماده و هیئت برمیتابه به معنای انتظار هم باشه. یعنی انتظار داشتید که خدا رو ببینید، دچار صاعقه شدید و مردید. یا صاعقه عکس کرد شما رو، شما صاعقه رو دیدید، نگاه میکردید. تنظرون هم آیه چی؟ اون تحلیل شما رو که من پسندیدم خیلی هم زیبا بود، منتها خود تنظرون استمرار داره دیگه، شما استمرار رو نفی کردید در تبیینتون. مثلا اگر اون تحلیل شما خیلی جالب بود، با استدلال و خیلی چیزها، داده های فراوانی در بیانات شما بود، اما از این مطلب غافل شدید که این تندرونه نه و انتم مثلا ندرتم، درسته؟ تندرون استمرار، چون اینا به محض عکس صاعقه، به محض مشاهده صاعقه مردن، دچار سقع شدن و مردن، در حالی که ماده چی به کار رفته؟ چیز به کاره، تندرون که بر تجدد و استمرار دلالت داره، فعل مضارع.
احتمالاً ویژگی صاعقه رو میخوادشون بده، یا اونجوری مرگ رو میخوادشون بده، که دیگه نکنه مثلا وقتی دارم تن بعضی ها مرده چشم به هم دادن ندارم، مثلا وقتی میره نتونه چشمش رو ببنده، اون حالا که مثلا برای آدم مرده مرده چشم بردارن رو انگاری داره همون دیدی، و اینجا هم صاعقه مرده مثلا بهشون، بعد هم چشم بردارش بده حالا که همون ببینن.
آقای زکریایی هم گرم شد. و انتم طبق تبیین ایشون باید میگفت که و کأنکم تندرون، چون میگه انگار دارن میبینن. ببینید هر کلامی میگید باید دالش در درون اینجا باشه، نیست؟ اگر اونجوری باشه که اصلا کلن مجاز میشه و از حقیقت خارج میشه. دو تا مشکل محضور داری شما، یکی این که حقیقت نیست، در معنای حقیقی نیست، دومی که اصلا اینجوری نباید بگه، میگه انگار شما میدیدید. دوباره مسلسل فرضیه. خیلی خوب،
یعنی اون دکه هی نایده اومده.
شما اصلا کاری به دال ندارید ها، اصلا به دلالت ها. اینی که من تحسین کردم آیه شکرانی رو برای این که ببینید طبق قاعده سخن میگو، قواعد چند تا قاعده رو
طبق قاعده. انتم تنظرون حالت استمراری داره.
خب
بعض این حالت استمراریش میشه گرفت که شما حالت اهل دیدنید، یعنی خدا رو میخواند با دیدن، با چشم ببینید، این حالت برادون پیش اومد که صاعقه رو برادون آوردید، در صورت که اگه با چشم دل اومده بودین این صاعقه نبود و واقعا هم خدا رو با چشم دل دیدید.
بسیار خوب،
چون هی نه آیه همین هم هست، هی نه
آیه زرگر، یه مایه عرفانی با یه فرضیه سازی خیلی انبوه.
اگه هی نه زن آورده بود از حالت استمراری درش می آورد.
بسیار خوب. تنظر اونو توضیح بده برادر من. کفایت مذاکرات.
قبوله؟ کفایت مذاکره. صلوات ختم کنید. من تمایل به تحلیلی دارم که فرزند استاد شکرانی فرمودن، اون چون چند تا قاعده ساختمانی چید از استدلال، خیلی جالب، چند تا ملاحظه بر فرمایش ایشون بود که قابل حله. اینه که صاعقه میزنه به یک چیز، احتمالاً فرایندی داشته. عنایت دارید؟ صاعقه بخواد پدید بیاد یه شکلش اینه که آسمان همجوری صافه، یه صاعقه ایجاد میشه. ولی چون از کلمه صاعقه استفاده شده، صاعقه در فرایند طبیعیش از این برخورد ابرها، یعنی به هم شدن آسمان و ابر فراهم، ابرهای انبوب به قدری بشه که کوه رو از هم بپاشه، چنان بزنه به کوه. این فرایند رو اینها ناظر بودن، تماشا میکردن. روشنه چی میگم؟ از لحظه ای که درخواست کردن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، خب بعد موسی علیه السلام هم درخواست کرد، درسته؟ این یه فرایندی داره، هم بر میتابه که چیز باشن، منتظر باشن، هم تماشا بکنن. با این توجه که چرا اون مثلا تنظر و نگاه کردن ترجیح داره، چون اون معنای انتظار هم در خودش داره. روشن شد؟ یعنی نگاه میکردید، این فرایند رو همجوری نگاه میکردید و با استمرار تا صاعقه شما رو گرفت. خب کفایت مذاکرات شد، رد شد. خیلی خوب، این خیلی نزدیکه به نظر بنده و اونچه رو که آقای شکرانی تقریر کردن. بگذاریم، اینم مکرر براتون گفتیم که تو ذهنتون همجوری تابلو باشه. اینا مثالهایی هن که خیلی جا داره بهش تکیه کنیم. من ببینید، فخرج تا اونجایی که گفتگو میکنن قوم قارون، خودش از قوم موسیه، بعد قوم رو نسبت میده به قارون، گفتگوها بیان میشه، حتی یه جا از به طور مستقیم از جانب خداست دیگه در گزارش، اونجایی که میگه آیا ندیدند که ما چقدر رو هلاک کردیم پیش از ایشون که اشد و منه قوتن، اونجا قول مستقیم خداست بدون کاربرد ماده قول. و بعد باز گفتگوی قوم قارون تا اونجایی که دست به اقدام میزنه، یه نمایشی رو ترتیب میده، فخرج علی قومه فی زینته، اینجا مردم رو دو تکه میکنه. ببینید، قال الذين يريدون الحیات الدنيا و قال الذين اوتوا العلم، دو دسته شدن. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حد عظیم. این جریان درونی، ارا يريدون الحیات الدنيا، در درون اینها بوده، اون سبب شد اینها مقاومتشون کم بشه، عرصه رو ببازن در مقابل نمایش قارون، که این نمایش خودش یه قدرت نرمه ها، داره اغوا میکنه و اغوا کرد، درسته؟ گروهی رو اغوا کرد.
و قال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر. به شما یادآوری بکنم در اون نظریه قدرت نرم این آقای جوزف نای، اون میگه یکی از عناصر قدرت نرم آمریکا تکنولوژیشه. کشورهای دیگه اصلا این تکنولوژی رو ببینن اغوا میشن. میگه ما تکنولوژیمونو باید تبلیغ کنیم، به رخ بکشیم. کشورهای فقیر، کشورهای گرفتار، اینا همین که ببینن ما چی داریم اغوا میشن. این فیلم‌های اینها، فیلم‌های هالیوودی رو دقت کنید از این به بعد با این نگاه، پره از نمادهای شکوه تمدن غرب. متوجه؟ پره از این نمادها که اینا نمادهای اغواگرن. کسی که اینها رو براش مطلوب باشه میگه عجب ساختمونی، عجب. حالا عجب گاهی استعجاب از اینه که بشر چطور مثلا اینا رو رسیده، گاهی از سر اینه که میخوادشونو، ارزشهای خودش رو فراموش میکنه و به اون ارزشها دل میبنده. خیلی خوب، فخسفنا بهی و بداره الارض. دیگه باش سخن نمیگن، دیگه خسفش میکنه، هم خودشو هم داراییشو. اینجا عناصر فراوانی وجود داره. ما الان محل کلاممون همون عمل در مقابل عمله. و ما تأتیه من آیت من آیات ربهم الا کانو انها معرضین. اعراض یه عمله، درسته؟ گزارش داره، اعراض رو گزارش میکنه، گزارش قرآنی. فقط کذبوا بالحق، خود تکذیب هم یه عمله، یه رفتاره. لما جاءهم فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. این از جمله چیزهایی که گفتیم چیه؟ ظاهرش قوله اما درونش چیه؟ تهدیده. فسوف تهدید خودش یه رفتاره. فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. باز به عمل، عملی که چکار میکنه؟ اون به اصطلاح کبرای اونها رو نقض میکنه. علم یرو کم اهلکنا. این وقتی کسی اعراض میکنه یعنی خودشو بی نیاز میبینه، یعنی خودشو ایمن میبینه، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، بی اعتنایی و اعراض میکنه. بعد هشدار داده میشه، آیا ندیدن قبل از اینا چه بلایی سرشون آوردیم؟ کم اهلکنا، یعنی از عمل خبر میده. من اونهایی که دال بر عملن براتون پر رنگ کردم. فا اهلکناهم بدنوبهم، خبر از عمله. اونها تکذیب کردن، هشدارها خبر از عمله. از تهدید بالاتر بود دیگه. شنیدید گفت برو فلان شهر و الا شلیک کرد و کشتش خلبان رو. تهدید نداشت. چی؟ عملی بود دیگه. در ببینید مشابه این داستان، داستان عزیر بود. عزیر یک سوال کرد، انا یحیی هادهی ها، همچه سوالی کرد. فاماته الله. اینجا رؤیت خدای تعالی رو میخوان، یک قیاس اولویت شکل میگیره. میگه شما یک سائقه رو نمیتونید تحمل کنید. چه تحملی برای دیدن خدا دارید؟ چون حسگرایی در قوم موسی خیلی مشهوده، حسگرایی، درسته؟ یکی از دوستان گفت تورات خونده اینجا هست الان؟ دقت کنید تو تورات آخرت گرایی نیست، از آخرت صحبت نیست. من هر چی گشتم ندیدم. نداری؟ اصلا هر چی از همین دنیاست انگار. این توراتی که سامان دادن احتمالا گزارش های قرآنی نشان میده در زمان نزول تورات اصلی وجود داشته، اما حالا هست یا نیست ما نمیدونیم. ولی این تورات توش از آخرت خبری نیست، همش مناسبات دنیاست، همش پر تشریع هم هست، تشریع هم که تو همین دنیاست. بله دیگه، تمام کتب آسمانی روایات داله بر اینه که اینها نزد ائمه هست، عصای موسی دیگه، همه اینها پیش از طبق برخی روایات. خب پاسخ اعراض و تکذیب، تهدید، یاداوری اهلاک پیشینیان، این یاداوری فعل در مقابل فعل، یاداوری فعل شده. خب حالا روش مرکب، صلوات ختم کنید. در این روش پاسخدهی بر ترکیبی از روش گفتاری و رفتاری استوار است. معمولا روش پاسخدهی تابع روش ابراز شبهه است که قبلا هم عرض کردیم. این یک بسا فرضیه‌ایه که ما توی بحث خودمون تقویت کردیم توی کتاب. محتوای برخی گفتارها خبر از رفتار میدهد، خواه در ابراز شبهه یا پاسخ به آن. نمونه، یه نمونه پروپیمان از ترکیب پاسخدهی گفتاری و رفتاری همین نمونه گزارش از اول به اصطلاح خلقت انسان یا جعل خلیفه. شبهه اونها با قالویه، قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. در فقره اول که ما در قسمت پاسخدهی گفتاری هم آوردیم گفتاره تمام میشه، اینجا قال انی اعلم ما لا تعلمون. خب تا اینجا تمام دیگه، استدلال هم تمام شد. ولی خدای تعالی به این بسنده نمی کنه. برای ملائک یه صحنه عمل، دست به عمل میزنه، براشون یه صحنه ترتیب ده. علم آدم یه فعله، درسته؟ ثم عرضهم علی الملائکه، باز فعله. فقال انبئونی، باز فعل خدای تعالی است که اونها رو ازشون میخواد خبر بدن. نه، ملائک یادتون باشی اینو به خاطر داشته باشی، ملائک چون معصومن ولو دوچار شوند دست به عمل نمیزنن، معصومن. ما آدم ها شبهه هم داشته باشیم بازم دست به عمل میزنیم، بعد توبه میکنیم اگه خطا کردیم، اما ملائک نه، ملائک مسئول از خطا هن. یا میدانن عمل میکنن یا نمیدانن دست به عمل نمیزنن، نه که نافرمانی کنن ها. دقت کن اینو من تقریر کنم، اینی که میگیم ملائک دچار چالش نظری شدن به اسمتشون آسیب نمیزنه، چون اونا قدسی هن وقتی که چالش نظری دارن بر اساس به اصطلاح اون ندانسته عمل نمی کنن. سوال می کنن از خدای تعالی در کمال کرنش. این حد دارید؟ نه، اون که اصلا کرنشه، ابراز کرنشه. چرا؟ اگر چی دالی باشه من توجه نداشتم، بگید متوجه بشیم. چون گفتیم شبهه، نحن و نصب به ها به همده که شبهه نیست.
حالشه
آره، خب خوبه، خیلی به نکته لطیفی اشاره کردن. بیشتر توضیح بده ببینم که من نگم، عجله نکنم. بگو بگو، توضیح بده. نه خیلی خوب بود، خیلی خوب اشاره کردید. و نحن نسبح به حمدک، و منم به همون حالت میخونم، و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. این میتونه دال بر این باشه که چرا اون خلیفه یا در زمین بشه، ما ایم که مسبحیم، ما ایم که مقدسیم. درسته؟ ما شایستگی داریم. ببین همجوری هی درش در درونش مطلب هست، روشن؟ و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، اونی که تسبیح گوی منزه توی مقدس، اون شایستگی داره. دیگه از همین قسمت اخیری اون چرا که آیه زکریایی اشاره کردن همینه. چرا بر میتابه که این، البته خبر میدن که خبر از فعلم هست. چرا؟ یعنی این فعل ما حجت استدلالشون میشه، این فعل شایسته خلافت. درست؟ خدای تعالی این گفتار ملائک رو رد نمی کنه. این رو علامه هم تصریح کردن، هیچ کدومش رو رد نمی کنه خدای تعالی، نه افساد رو، نه بسیار سفک دما رو، هیچ کدوم خدای تعالی در این پاسخ ها رد نمی کنن. اصل حکمت خلافت رو فقط برای بیان میکنن. یادتون باشه هیچ کدوم از بسا ادعای ملائک نفی نمیشه، تقریر میشن. خب روشن در بیرونم میبینیم دیگه، انسان ها فی الجمله هم سفک دما میکنن هم افساد میکنن. اینا نکاتیه که خیلی بحث داره. میگن علامه بودن علامه به همین تفسیر آیات ابتدای سوره بقره است. هیچ کس به اندازه علامه در اینا دقت نکرده. حوصله داشتید، فراغتی داشتید، خواستید خوب پهلوانی مرحوم علامه رو در تفسیر ببینید، این قسمت رو بخوانید. چطور از ذره ذره این دالهای درون این آیات نکته در آورده و تبیین کرده. خیلی زیبا و جانفزاست، بهتون مهارت تفسیر رو دقت میده. خب قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. علیم الحکیم، دقت کنید این عناصر دقیقاً، یعنی به رغم این که این مفسد است، یعنی قابلیت افساد داره، قابلیت سفک دما داره، بازم تو حکیمی، تو میدونی که صلاحیت خلافت با کیه و چجوریه، سر چه حکمتیه. جانم خودشون میگن لا علم لنا الا ما علمت. عرض کردن غیر از تعلیم دادنه. عنایت دارید؟ شاید من تنظیر کنم به یه چیز محسوس ساده. میگن شما به طرف ماهی نده، ماهیگیری یاد بده. درسته؟ عرضه هم مثل اینه که ماهی بهش بده، بعد بگه حالا این چجوری گرفته بشه، میگه نمیدونم، از کجا اومده نمیدونم، چی هست نمیدونم. آدم علیه السلام تعلیم دیده، علم آدم
علیه السلام. اون که بهشون خبر میده، پس خبر بده به مرزی از ما، پس بهشون داده، خبر
بده. خب گفتیم دیگه ارائه چه نوع ارائه‌ایه؟ شما وقتی به فرزندتون ماهیگیری یاد بدید، هم ماهی رو داره، هم ماهیگیری رو داره، فنون فراوانی که فرایندی داره، همه رو میدونه. درسته؟ اما اگه همیشه بهش یه ماهی بده، ماهیگیری بهش یاد نده، این یه عرضه چیزیه که پشتوانش رو هیچی نمیده.
ماهی ازش میخوام، اگه ماهیگیری یادش ندارم، اگه ماهی گرفتن ازش نمیخوام،
خب درس ندادی، فقط ماهی بهش دادی. نه، اینجا که مقام اینه که اونها رو وادار به اذعان و اعتراف کنه. بله، اینی که شما چیزی رو میبینید یا به شما عرضه میشه به این معنی نیست که شما همه چیز رو بدانید. خدای تعالی میخواد بگه که محدودیت اون مطلب اولی که قال انی اعلم ما لا تعلمون، اونا عملا به ملائک نشان بده. اصلا مقام تعجیزه. چرا قبیح باشه؟ خب یاد نداده، اما اونا ادعا دارن. دقت کنی، خوبه، داریم نزدیک میشیم به مباحث آیندهمون به طور طبیعی.
اگه میتونید دفت آیه
بیاری مباحث رو چیز نکن، از مطلبش، از محل بحث خارج نکن. اینی که ملائک گفتن اتج الوفی ها من یفسد الوفی ها و یصف کدما، در درونش یه ادعا وجود داره. کسی که مستعد اینه صلاحیت خلافت ندارد. ببین یه کبرا شد. اونا ادعا میکنن ما آگاهیم. ببینید پشتشه برید عقبتر. ادعا میکنن ما آگاهیم. هر کس استعداد افساد و سفک دما داشت شایستگی خلافت ندارد. این کبرای قضیه شونه که تعجب میکنن. این کبرا ادعا میکنه که ما آگاهیم. درست شد؟ این ما آگاهیم رو خدا هدف قرار میده، هی بهشون نشون میده نه، شما از همه چی آگاه نیستید. چون ببینید ما آگاهیم که رابطه علی وجود داره، رابطه عکس میان افساد، استعداد افساد، استعداد سفک دما با خلافت، رابطه عکس. با این چیزا آشنایید؟ رابطه مستقیم، رابطه عکس، رابطه کاهشی، رابطه افزایشی، این ادعا رو دارن. بعد باید دست از این ادعا بردارن. این لازمش اینه که بگن ما از این غیب خبر داریم، در حالی که این غیب و خبر ندارن که این استعدادها در کنارش چه استعدادهای دیگه هم هست و این انسان در به اصطلاح به تعبیر امروزی مدیریت این استعدادهای خودش به چه مقاماتی میرسه که ملائک بهش قبطه بخورن. درسته؟ ملائک اقتضاء چنینی ندارن. ملائک نگران بودن که این خونریزی میکنه، ولی انسان استعداد خونریزی درش هست. ملائک نمیدونن این در تعامل با این استعدادهای عجیبی که خدای تعالی درش قرار داده، انا هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل، این با انتخاب خودش، با عقل، با سنجش، انتخاب، مبارزه و حرکت به سمت قرب الله چه چیزهایی رو کسب میکنه. بسیار گرانبها. در مبارزه با ابلیس به چه چیزهایی میرسه. اینو ملائک نمیدونن. بعد برای اینکه اینو نشان بده اسما، البته اینو به شما بگم، ما به ظاهر این عبارات علامه هم که عرض کردم علامگیش در این تفسیر این آیات من شنیدم، نمیدونم شما هم شنیدید یا نه، از ایشون میپرسن آقا اگر جایی در قرآن هست که مثلا معلوم نباشه چیه، ایشون با همه اینا میگه همین آیات. شما نمیدونیم این اسما چی هن، عنایت دارید؟ ما هیچی نمیدونیم، یه گزارشیه. بله ما اون احادیث رو خبر دارم. بله اون احادیث هست. اولا عرض کردم احادیث واقعا جای تحلیل داره، باید عرضه بشه به قرآن. خیلی جاها برای ما حدیث کارگشاست، یعنی راه ما رو نزدیک میکنن. اونی که فورا میتونه به دلالت اصلی برسه امام معصومه. ما نه، ما حتی گاهی بررسی و تحقیق میکنیم یادمون میره. هم دیدید من جمله‌ای که خودم ساختم الان توش موندم بخونمش از رو. ما اینجوریم، ضعیفیم. امام نه اینجوری نیست. امام هم خودش فوق‌العاده توانایی داره، هم مؤید و مسدده. درست شد؟ امام راه رو نزدیک میکنه. اما اینا روایتن، یه واسط خوردن دست ما رسیدن دیگه. ما از خودمون از امام تلقی نکنیم. یادتون باشه ها، شما ملایید، شما فقیهید، شما روایت رو مساویه با معصوم ندونید، ولی اینقدر درس خوندن لازم نداشتیم. روایت یعنی روایت، راوی داره برای ما بیان میکنه، واسط خور. عنایت دارید؟ بعضی جا هست واقعا مشکل ما رو حل میکنه. مثلا البته درنگ کنیم خودمونم میرسیم با تأخیر، چون قرآن فهم پذیره، اما ما موانع زیادی برای فهم داریم. مثلا در سوره یوسف علیه السلام این آیه و همت بهی و هم بها یه پیچیدگی داره. شما به روایات اهل سنت مراجعه کنید، چه چه چیزها شنیعی به پیامبر معصوم خدا نسبت میدن. بعضی مفسران ما هم جاسجی ستنی دارن در اونجا، ولی روایت رضوی داریم که تو اون سریالش هم خوب تصویر شده بود. نسبتاً دو تا روایت داریم از حضرت رضا علیه السلام، چون نام بردید میگم به مناسبت، که همه بها ان یضربها. حضرت از این کار خیلی خشمگین شد، تصمیم گیره بزندش. در یه روایت دیگه باز از حضرت رضا علیه السلام داریم، فرمودن که، یعنی به نقل از ایشون آمده که همه بها ان یقتلها. دو تا که اینا میدونید با هم قابل جمعن، یعنی اول باید بزنه تا بکشه دیگه. دو تا روایت در طول همن، با هم جورن، تناقض ندارن. خب پیامبر خدا اینه. من میگم عفیف ها تو سر کلاس تو به اهل جلسه میگفتم که عفیف های معمولی عفیف باشن ها، نه حتی مؤمن. عفیف، عفیف افاف یه خصلت انسانیه. همه انسان ها عفت رو دوست دارن از هر جای عالم، مگه با تربیت تغییر پیدا کنن. عفاف یه چیز محبوبیه. عفیف های معمولی از این کارا نمی کنن که مثلا بعضی مفسران اهل سنت به پیامبر خدا. پیامبر خدا مثلا واقعا ما میگه ما عرفنا که حق معرفتک، درباره انبیا هم همجوریه. میخواست بکشدش. من این مثال نوح خونا رو میزنم، تو چیزا داره یکی از که او میدوید و من میدویدم، او میدوید شمره، من میدویدم زینب کبراست، هر دو ماده دویدنه، اما این کجا اون کجا؟ این مال فرزند ولی خداست، عالمتون غیر معلمه، علم لدنی داره، اون کیه؟ اون شمره. روشنه؟ اینکه یک ماده به کار رفته درباره یک فعل، جهتش رو شما چی میدونی؟ و هم متبهی و هم مبها، دو عالمه، یکی سراسر آلودگیه، یکی سراسر قدسیه. روشنه؟ بله. خب یادیم از حضرت رضا علیه السلام شد، صلوات خدمت کن.
اللهم صل علی
محمد. بله. قال الم اقل لكم سرزنشه اینی اعلم غیب السماوات والارض، نه که غیب حکمت خلافت آدم، غیب سماوات و والارض. یکی از این مثلا مصادیق رو خدای تعالی به آدم تعلیم میده که تحمل این تعلیم هم داره، اینا دلالت های التزامی اینن، وقتی به چیزی تعلیم میده باید اون قابلیت تعلیم تعلم داشته باشه. و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، که اینا عناصر به اصطلاح تعاملی هن، بعدا انشالله فرصت بود بحث میکنیم. این اعلم ما تبدون توش تهدیده. خب یه آیات دیگه هست، قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم بهی کافرون. ببینید قبل از این که اصلاً فعل اونها رو بیان بکنه، یک فعلی رو بیان میکنه که خبر از شخصیت اونها میده، یه نوع شخصیت شناسی درش هست، با وصف اونها رو بیان میکنه. غیر از فعلش استکبرو، داره میگه اینا سابقه کبر دارن. نه، کبرم میدونید سه سطحه، کبر و تکبر و استکبار. میدونید تفاوت اینا چیه؟ برخورد کردید جایی؟ کبر جان؟
استکبار به دیگران صورت میگیره.
آره خوبه. خوبه؟
تکبر دو طرفه است. چی شده؟ تکبر دو طرفه است.
حالا توی بیاناتی که راجع به اینا دارن میگن که کبر اینیه که آدم در درون خودشو برتر
بدونه، بدون این که ابراز کنه. خیال نکنید هر کس تواضع میکنه به ظاهر، در درون هم متواضعه. خیال نکنید کرنش های ظاهری، خب کرنش های باطنی هم داره، میتونه نداشته باشه. روشنه؟ خیلی وقتا کسی ممکنه در برابر دیگری خضوع کنه. خضوع میدونید کرنش ظاهریه، همجوری که داره خضوع میکنه مثلا به رکوع میره بهش بد و فحش و بد و بیرا بده، نمیشه آه؟ اینا شدنیه. ظاهر کرنش الزاماً همراه با باطن کرنش نیست. در درون انسان خودش رو برتر بداند بدون این که واکنش ظاهری انجام بده، میگن این کبره. خیلی خوب، خیلی خوب، آفرین. بله همین جوره، آفرین بر شما. خب ما هر سه رو میخواستیم با هم مقایسه کنیم. تکبر یعنی نشان دادن کبر. اینها بله تو کنش های ماها خیلی زیاده. کسی با شما آشنا بوده، شما دوست نداری با این آدم معاشر باشی، مثلا کم میشماریش. من شاید تو رفتار ما آخونده من خودم دیدم، البته از باب مزاح بوده شاید، ولی دیدم طرف میره با صمیمیت بهش رو میکنه، مثلا حاج آقا حال شما چطوره؟ که بله شما حالا میشناسدش از عجیب، یعنی اصلا نمیشناسم تو رو، به یادت ندارم، ارزشه به یاد موندن نداری. برخی اینجوریه. البته هر کس شما رو انکار کرد بی‌معنی نیست که تکبر داره، اینا علائمن، الزامن نیستن. حالا هر کسی رو یادش رفت که شما کی هستید بگید این آدم متکبره، نه واقعا اینجوری نیست. اما تکبر اظهار کبره، کبر بدون در مرحله کمونیه، مرحله پنهانشه. استکبار از تکبر بالاتره. استکبار که خواهرم فرمودن به خدا هم هیچ وقت نسبت داده نمیشه، استکبار نفی حقه. وقتی به مرحله استکبار میرسن ولو حق رو با حقانیت تلقی کنن انکار میکنن، نمیپذیرن. در مرحله تکبر باز ممکنه برگرده و قبول کنه حق رو، مثلا به اشتباه خیال میکنه برتره، به اشتباه هم برتریشو نشان میده، ولی بفهمه که نه مو هم یکی مثل بقیه است و شاید کمتر. در تکبر اینجوریه، تکبر انگار فعله. اما وقتی به استکبار رسید دیگه در مقابل حق مقاومت میکنه. نوع این گزارش های قرآنی از این عناصر مستکبر اینجوریه، مثل فرعون. فرعون 9 معجزه عجیب، بینات براش اومد، نپذیرفت. استیقان پیدا کرد و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. چرا؟ به لحاظ استکبارش. ابلیس که گزارشاشو مکرر تکرار کردیم، بعدن هم احتمالاً بررسی میکنیم، خودش میگه خلقتنی، باز هم نمیپذیره، اصرار میکنه. استکبار اینجوریه. ما آدم ها خطا میکنیم، خودمونو دانا فرض میکنیم، خطا میکنیم، ولی این قابلیت رو داریم که توبه کنیم، با توبه خودمونو بازسازی میکنیم. ملائک اصلا دست به عمل نمیزنن که توبه کنن، یادتون باشه ملائک معصومن، دست به عمل نمیزنن، نمیتونن بزنن به قول شما. بله، مأمور رو اینجوری آفریده شدن، هرچند در حیطه شناختی ظاهرن یه فرجه ای دارن، اما در عمل نه، در عمل هیچ دست به اقدام نمیزنن. انسان و جن دست به عمل میزنن و فرصت توبه دارن، با توبه برمیگردن، هم دانششون رو بازسازی میکنن، هم رفتارشون رو، جهتشون رو درست میکنن. اما از میان جن ابلیس نه، توبه نمیکنه، اصرار میکنه. خب اینم درباره استکبار. قال الذين استكبروا، وقت من داره تمام میشه، انا بالذي آمنتم بهی کافرون. خب انا بالذي آمنتم بهی کافرون، دارن خبر از فعل خودشون میدن، کفر ورزیدن یه فعله، کفرو. بعد باز اعمال دیگه دارن، فعقروا الناقه، درست؟ و اتو، اینم ننوشتم، باید پررنگش میکردم، اتو ان امر ربهم و قالو، تازه قالو هم باز اینجا ظاهر قوله ها، اینا درخواسته، یا سال اعتنا به ما تعدنا، ما را عذاب کن، خیلی ازت برمیاد، اون چیزایی که میگه عملی کن. ببینید اینا فعلا ها، ولو ظاهر قول داره، مثل اونجایی که به اصطلاح انشا در قالب خبر القا میشه، ها مثلا یعید یتوذا یصلی، خاطرتون هست در فقه این ظاهرش جمله خبریه است، باطنش انشاءه. اینا هم ظاهرش قوله، اما قول فعل اینها. اعتنا به ما تعیدونا ان کنت من المرسلین فاخذتهم الرجفه، اینم فعل. خودشون خواستن شبهاتشون، ناهنجاری‌های نظریشون رو در عمل پیاده کردن تا این حد هجومی و آفندی، در مقابل خدای تعالی اخذشون میکنه با عمل، با رفتار. فاخذتهم الرجفه فاصبحوا، پس ثابت شد که خدایی هست، تهدیدش هم درسته. اینا پاسخ دیگه، پاسخ عملیه. فتولى عنهم و قال یا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي و نصح، بر میگرده به متن داستان دوباره، و نصحت لكم ولكن لا تحبون ناصحين، شما هر چی بهتون گفتن قبول نکردید، دست به عمل زدید، حالا نتیجهشو ببینید. ببینید اگر ما در مقابل، وقتی نمیدونیم در مقابل عمل چیز کنیم، درنگ کنیم، این خصلت فراگیری دانش در ما قدرت پیدا میکنه. اگه عجله کردیم عمل کنیم، دچار محرومیت میشیم از دانش. لذا سر این که تقوا رابطه علی داره با عمل و فرقان شاید این باشه که وقتی دست نگه میداری یه قابلیت دیگه ای در شما فعلیت پیدا میکنه که دانش شما رو افزایش بده. اینم آخرین مثال که قبلنم بررسی کردیم. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله، این دیگه از اون پاسخهای شگفته بچه‌م، به کی؟ به یک نبی خدا. مات آمن ثم بعثه، اینا همه فعلا. قال کم لبسته، قال لبسته یوما او بعد یوم، قال بل لبسته مات آم فندر، امر می کند، این فقط قول نیست، تا امر کردنه. الى طعامی که و شرابی که لم یتسنه، وندور امر به دقت کردنه، وندور الى الادام کیف ننشزها، نشان داد بهش که چجور این فرایند زنده شدن اون حمار. ثم نکسوها لحما فلما تبین له، همه اینا این فعل اماته عزیر برای چی بود؟ تبیونه. 100 سال طول میکشه، خدا خیلی حوصله‌اش زیاده. فلما تبین له قال اعلم ان الله، به همش مال اینه که به اینجا برسه، اعلم ان الله على كل شيء قدير سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.